أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص ساختار شناسی علم اصول عرض کردیم که 9 مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. اولین اون مسئله مراد و معنای ساختار و چیپمان علم بود. مثلا دوم مختصات چیپمان مطلوب بود که ما 8-9 برای یک چیپمان مطلوب برای یک علم بیان کردیم و البته عرض کردیم که بعضی از این شاخص ها و ویژگی ها مانند موارد آخر مثل عدم اختلاف مباحث، حد اقلی کردن، نیاز به تکرار، سهل و تعلیم و تعلیم بودن، اینا وجه ترجیحی داره، ولی باقی شاخص ها لابدی هستن و با لحاظ اونها هست که ساختار تحقق پیدا میکنه و اطلاق ساختار درست. فرع سوم در خصوص نسبت و مناسبات چیپمان و علوم با دیگر عناصر رکنی علم و جایگاه ساختار پژوهی در فلسفه دانش هست. چه نسبتی و تعاملی، چگونه تعاملی میان مسئله ساختار علم، یک علم، با عناصر دیگر اون علم، عناصر رکنی اون علم، عناصری که تکون بخش و هویت ساز اون علم هستن وجود داره. و طبعا بر همین اساس، بر اساس اینکه چه نسبتی قائل باشیم، چه نوع مناسبات و روابطی رو بین چیپمان و دیگر عناصر رکنی علم علمداد کنیم، جایگاه این مسئله در فلسفه اون دانش مشخص میشه. در واقع 2 مطلب رو در این فرق بررسی میکنیم، یک نسبت و مناسبات و خود نسبت و مناسبات. اون 2 مسئله مناسبات بر نسبت در واقع مبتنی است. و دوم اینکه مسئله ساختار پژوهی در فلسفه هر دانش چه جایگاهی داره، این مسائلی که در فلسفه دانش بررسی میشه ساختار پژوهی کجا قرار داره. از شد که سنجش و تعیین نسبت و مناسبات هر عنصری از عناصر رکنی با دیگر عناصر بر اساس نظریه مبنا و دیدگاه‌های مختار باید صورت ببنده. بارها عرض کردیم که ما نمی‌توانیم بر اساس دیدگاه‌های دیگران به بررسی نسبت و مناسبات بپردازیم، زیرا اولا ما بسا نسبت و بسا اون دیدگاه ها رو و نظریه های مختار رو اصولا قبول نداشته باشیم و علل مبنا هم میخواد بررسی بشه، گاهی امکان بررسی نسبت ها نیست، به جهت اینکه انسجامی در بعضی از نظریه ها نیست. تا بفهمیم منطقا هر یه عنصر با عنصرهای دیگه چه رابطه‌ای داره، هرچند ممکنه ارتکازن نوعاً اصحاب علوم اونچه رو که ما نظریه تناسب نامیدیم رو مد نظر داشته باشن، به هر حال توجه داشته باشن که ارکان یک علم با هم تلائم و تناسب و تعاملی باید داشته باشن. اما چون این نگاه ارتکازی است، بسا در جاهایی به صورت ناخودآگاه این اصل و این شرط تحقق پیدا نکنه، در نتیجه ضمانتی نداره که یک نسبت منطقی بین عناصر رکنی بر اساس همه آراء و همه تلقی ها برقرار باشه و تا بشود از مناسبات این عناصر با هم دیگر سخن گفت. و فراتر از این، بالاخره ما بر اساس کدام یک از تلقی ها این نسبت و مناسبات رو بررسی باید بکنیم؟ همه طولانی میشه، برخی معلوم نیست مرجحی وجود داشته باشه. به این دلایل معمولا ما در اینجور مباحث میگیم بر اساس مبنای خودمون و بر اساس تلقی هایی که ما ارائه کرده این نسبت و مناسبات رو بررسی میکنیم. پس بنابراین اصل این است که هم سنجش و تشخیص نسبت مناسبات و تعیین نظری و معرفتی نسبت و مناسبات هر عنصری با عناصر دیگر باید بر اساس نظری مبنا و دیدگاه مختار راجع به هر یک از عناصر و مجموع عناصر صورت ببنده. قبلا ما یک مبنایی رو راجع به این که چگونه میتوان در واقع یک دانش رو چیدمان و ساختارش رو تعیین کرد و یا در اون بحث فرع دوم گفتیم مختصات چیدمان مطلوب چیست. وقتی چنین بگیم مختصات چیدمان مطلوب چیست، از در خود ما پس بنابراین راه تشخیص چیدمان هم همون میشه. وقتی میگیم یک چیدمان و ساختار مطلوب این از مختصاتش با مجموعه نقط و ویژگی رو بیان کردیم و برخی رو البته گفتیم که از ساعت که جنبه ترجیحی دارند، از طرف دیگر هم گفتیم ما هر علمی رو در واقع چیدمان یک علم رو عبارت از صورت خارجی اون علم میدونیم. گفتیم وقتی یه علم رو تعریف میکنیم، فرض رو فرمید بگیم که علم اصول رو علم یبحث فیها عن المناهج العامه لتحصیل الحجه فی اطار الشریعه، مثلا اگر این تعریف رو ارائه میکنیم به عنوان تعریف مختار برای علم اصول، این در واقع وجود مفهومی و ذهنی علم است که ما داریم بیان میکنیم. میتوان گفت که ساختار هر علمی صورت خارجی اون علم است اگر تعریف آن صورت ذهنی آن باشد. در حقیقت ساختار علم وضعیت تحقق یافته و عینی شده ی همون تعریف است. بر این اساس ما اون مختصاتی رو که برای یک علم فشرده و ساری اون رو در تعریف میاریم باید در ساختار بیابیم. اینا از طریق کشف ساختار، طریق کشف در واقع نسبت و مناسبات خود همین خواهد بود. به تعبیری ما میتونیم نسبت و مناسبات چیدمان علم را با دیگر عناصر رکنی بر این مبنا مشخص کنیم و در این چارچوب بررسی کنیم که بدونیم چیدمان و ساختار همان تعریف عینیت یافته است و نسبت بین عناصر رکنی یک علم در قیاس با چیدمان اون علم در واقع همون نسبتی است که در مقام تعریف ممکنه بعد نظر داشته باشیم. لذا چیدمان علم اگر همان تعریف محقق است، پس میبایست دیگر مبادی و دیگر عناصر رکنی شناخته شود و ببینیم چه از آن به دست خواهد آمد. آن چه به دست میاد میشه چیدمان. لذا بنی اساس در واقع ساختار علم مترتب بر همه عناصر رکنی است. یعنی دیگر عناصر رکنی رو قد بحثش رو بکنیم، پس از آن بیایم بگیم خب ساختار چه میشود. چون فرض بر این شد که ساختار همون وضعیت و وضعیت تحقق یافته و عینیت علم است و علم هم تکون یافته است از عناصر رکنیش، هرچند ساختار هم از عناصر رکنی است اما این عنصر بر دیگر عناصر مترتب است. به این ترتیب در واقع نسبت بین عنصر ساختار یک علم با دیگر عناصر رکنی، نسبت تغذیه شوندگی نسبت به مثلا تغذیه کنندگی است و ساختار عملا مترتب است بر دیگر عناصر و در مقام، یعنی در مقام واقع اینه، در مقام عمل، در مقام عینیت اینه. در مقام نظر هم باید همینطور باشه، یعنی وقتی داریم از اون بحث میکنیم و متأخر از اونا باید بحث کنیم. در مقام تحقق اونا هستند که ترقیبی ازشون پدید میاد و تحققی در خارج پیدا میکنن و متبلور میشون در قالب ساختار علم. این در مقام ثبوت و در مقام تحقق است. در مقام اثبات و در مقام تعرف و معرفت هم همینه. ما زمانی میتونیم راجع به ساختار سخن بگیم که راجع به دیگر عناصر سخن گفته باشیم. به این ترتیب ساختار پژوهی متأخر از بررسی همه عناصر میشه و لذا در فلسفه دانش باید از مباحث متأخرتر باشه. ما حالا اینجا به عنوان فصل هشتم آوردیم بعد از مباحث هفتگانه که از مباحث اساسی فرادانشی فلسفه اصول قلمداد میشه. حالا بسا ممکنه که دو فصل دیگه هم حتی از همین جهت مقدم بر مبحث ساختار پژوهی باید قرار میگرفت، ولی ما آمدیم گفتیم به اعتبار این که در مسئله روش شناسی آخر سر بحثمون منتهی شد به روش مطلوب، بیان روش مطلوب، در بیانش روش مطلوب بر اساس نظریه ابتنا گفتیم که میشه چند جور اصول رو طراحی و چینش کرد. بعد چون رسیدیم به بحث چینش بر اساس نظریه مطلوب که اون سازمان و ساختار دانش روش شناختی یا اصول فقه مطلوب رو مطرح کردیم، گفتیم تناسب داره به مسئله ساختار پژوهی دیگه منتقل شیم. از این جهت این رو کردیم فصل هشتم. طبق ترتیب سابق ما فصل دهم بود و در هر حال ما باز هم متأخر از عمده عناصر رکنی داریم مطلب رو بحث میکنیم. این به اصطلاح فرع محتوای فرع سوم و همین مقدار هم کافی است. فرع چهارم راجع به شیوه های تشخیص یا مناهج تنظیم چیدمان علومه. ما در هر علمی بخوایم ساختار اون رو تشخیص بدهیم با نگاه پسینی، از چه راهی میتونیم تشخیص بدیم؟ دوم، اگر بخوایم با نگاه پیشینی و منطقی چیدمان خوبی به یک علم بدهیم، تنظیم چیدمان، اون از چه طریقی ممکنه؟ یه وقت علم موجود رو و ساختار موجود رو میخواییم مطالعه کنیم، به چیدمان رائج علم موجود پی ببریم. این نگاه نگاه پسیمیست، علمی محقق و موجود است، برمیگردیم نگاه میکنیم، انواع عناصر رو مطالعه میکنیم، یکم مطالعه ساختار است، ساختار شناسی آن است. یک بار دیگه میگیم ما میخواییم ساختار مطلوب به یک علم بدیم، راهش چیست؟ اگر امروز اصول رو بخواییم بگیم ساختارش کدام است یا بهتر از کدام یا چگونه باشد، با دو تا پرسش رو هستیم. یکی این است که بگیم خیلی خوب، ساختار علم اصول همکنون چگونه است؟ علم اصول موجود رو میخواییم ساختارش رو شناسایی کنیم. دیگر بار میگیم علم اصول از جمله نقایص و احیانا عیوبش این است که ساختار مطلوبی ندارد، از فاقد ساختار مطلوب است، اشکالاتی بر ساختار آن وارد است که اونجا بعدها در فصلی بحث خواهیم کرد. خب اگر بخوایم ساختار مطلوب به این دانش بدهیم راش چیست؟ مطلب دوم. در مسئله اول شیوه تشخیص ساختار موجود و علوم در حقیقت بحث با بررسی رو کرده پسینی، راه های گوناگونی هست، کمابیش مشابه با راه هایی که و شیوه هایی که در تشخیص دیگر مسائل ما پیشنهاد میکنیم، چون مبنا داریم، یه مبانی رو مطرح کردیم، بر اساس اون مبانی نوعا راهکارها شبیه هم طبعا در کشت دیگه از را طوری و صورتی دیگه پیدا نکنیم. به همین جهت راه های از قبیل رجوع به تصریحات اصحاب علم قابل تر است، تدبر در منابع اصیل هر علمی و کشف استقرایی ساختار آن، بررسی ارتضاعات عناصر روحی هر علمی سبوتن اگر علم دارای ساختار واحد است و اختلافی در ساختار آن نیست، و اگر تلقی واحدی بین اصحاب یک علمی در خصوص عناصر رکنی آن وجود دارد، و الا که در مقام اثبات و بر اساس معرفتی که افراد مختلف دارند و ما به دست می آوریم میتونیم ساختار رو بررسی کنیم. اینا شیوه هایی است که می شود به کار بست و ساختار رو تشخیص داد. چون مراجعه می کنید در هم فرق هم در اصول و در نوع علوم بسا این جهت تحقق یافته که اصحاب اون علم میان میگن دانش رو اینجور سازماندهی کنیم، اونجوران سازماندهی کنیم، ساختار دهی هایی رو نقد میکنن، امتیازات ساختار پیشنهادی خودشون مطرح میکنن، با این تصریحات میگن که ساختار این علم چگونه است. و در باب اصول هرچند که متأخرین به این جهت توجه کردن دو مسئله ساختار شناسی رو و یا ساختار دهی رو و سامان دهی جدید رو مطرح کردن، در گذشته کمتر این جهت محل توجه بوده یا ارتکازن ملتزم بودن و اعمال می کردن. شما ساختاری رو که سید مرتضی در ازلیه و شیخ در العده مطرح می فرماین به اون صورت تصریح ندارن که ما چجوری بریم سازماندهی میکنیم. سید از ذریعه رو در حدود 14 بخش و فصل طبقه‌بندی و تنظیم کرده مطالبش رو، و ارتکازن یه مبنایی داشته و تأمل داشته و طبعا و قطعا تحت تأثیر ساختار اصول در قبل از شیعه و بین اهل سنت این سازماندهی صورت بسته، و در مجموع هم به هر حال منطقا از مباحث مقدماتی تر و احیانا کلی تر آغاز شده و پیش رفته. و اما خب بعدها افرادی آمدن تصریح کردن به اینکه ساختار علم اصول چگونه است یا باید چگونه باشد، ساختار موجود احیانا به نقد کشیدن، از تصریحات اینها میتوان ساختار اصول رو به دست آورد. امثال مرحوم شیخ بهایی در زبده دقیقا به این بحث تصریح کردن که باید مبادی از دانش اصول خارج بشه و دانش اصول رو چنین سازماندهی کنیم. یا مرحوم صاحب وافیه خب آمده سازماندهی جدیدی ارائه کرده و یه اشاره در آغاز کتاب به این مطلب داره. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که نابغه اصول در تاریخ اصول هست، تصور میشه که کسی در ایجاد تحول ساختاری، اصطلاح سازی، نظری پردازی در اصول به اندازه شیخ در تاریخ اصول کار نکرده و سهم نداره. خب آمده هرچند چندان توقف نکرده که ما اصول چگونه سازماندهی کنیم، ولی به هر حال تقسیماتی که کرده با یک نگاه معرفت شناسانه و وضعیت در واقع مکلف رو، حالت روحی و روانی و نفسانی مکلف رو مبنا قرار داده که آقا یا ما به تکلیف علم داریم یا ظن داریم یا شک داریم و چنین، و بعد آمده در واقع یک سازماندهی رو خصوصا در مباحث مربوط به قطع و ظن و امارات و اصول و امثال اینها انجام داده و یک ابتکاری بوده و پس از او دیگه بسیاری با مبناییشون سازمان و اصول رو تنظیم کردن یا رو مبنایی ایشون حرف زدن. و رفته رفته محقق اصفهانی در اون به اصطلاح اصول الفقه الان نهج الحدیث آمده بحث کرده این رو که باید ما دانش اصول رو اینچنین سازماندهی کنیم و سازمان جدیدی رو ارائه کرده و پیشنهادهای غریبی رو با صراحت مطرح کرده، مثل که اصول عملی گفته باید اصلا جزء علم اصول نیست. و تا الی یومنا هذا مرحوم شهید صدر که خب تصریح کرده این که باید چجوری اصلاح کنیم ساختار اصول رو، و دیگه فضلای جوان کنونی هم پیشنهادهای مختلفی رو برای سازماندهی اصول ارائه کردن. خب اینها گاه با نگاه پسینی تحلیل کردن و در واقع چارچوب موجود رو بیان کردن، بعضی دیگر با نگاه پیشینی خواستن چارچوب جدیدی رو ارائه کنن. این پس بنابراین یک روشی است برای تشخیص ساختار موجود علوم. روش دوم تدبر در منابع اصیل هر علمی و کشف استقرایی ساختار اون علم است. ما منابع معتبر و اصلی و اصیل در یک علم رو میریم داخلش مرور میکنیم، به سادگی میتونیم ساختار رو کشف کنیم. این هم یه شیوه استقرایی است. اون اولی رو اصطلاحا بگیم شیوه میدانی در واقع، دومی هم شیوه استقرایی در متون. شما 4 تا 5 تا 10 تا متن اصلی و اصیل اصول رو پیش رو میگذارید مرور میکنید، و اکنون که دیگه فهرست نویسی رسم و سنت در واقع دارج و رائج، حتی اگر فهرست دقیق و فنی نوشته شده و نگاه به فهرست میشه ساختار یک علم رو کشف کرد. این هم روش دومه. روش سوم بررسی اقتضاعات عناصر رکنی هر علمی ثبوتن. ما در هر علمی یک از دو وضعیت رو ما داریم. گاه فرض میکنیم و سالوت این فرضمون مصداق نداشته باشه در خارج، بین اصحاب یک علم از نظر تلقی راجع به عناصر رکنی علم از جمله ساختار آن اجماع شروع شد، و اضافه اون علم و اون ساختاری که پیشنهاد شده و عملا محقق شده از یک انسجام درخوری هم فراخوری نیز برخوردار است. خب در این صورت شما می توانید با توجه به تلقی مشترک و اجماعی که از عناصر رکنی اون علم در میان اصحاب اون علم وجود داره، به راحتی با عنایت به اقتضائات این عناصر برسون تلقی مشترک پی ببرید که حالا این علم ساختار چگونه باید باشد. خصوصا این که گفتیم ساختار شناسی متأخر است از بحث از عمده عناصر رکنی یک علم. به نتیجه وقتی اون عناصر مشخص بوده باشند و به صورت اجماعی تلقی واحدی هم از اونها باشه، اقتضائات اونها رو میتونیم مطالعه کنیم و بگیم به اقتضای این که مثلا موضوع این علم این است، غایت این علم این است، روش این علم این است، به اقتضای این که اینا هستن عناصر رکنی، لازمش میشد که همچون ساختاری داشته باشه این علم. به راحتی شما بتوانید از اقتضائات عناصر رکنی دیگر که تلقی واحدی از تلقی واحد اجماعی از اونها بین اصحاب علم وجود داره پی ببرید به در واقع اون ساختار محقق موجود در علم. اما اگر وضع دومی بود، فرض دوم وجود داره و اون است که بگیم تلقی واحدی از عناصر رکنی بین اصحاب یک علم نیست، که غالبا اینجوریه در علوم مختلف، به هر حال اختلافات فراوان است در بین اصحاب علوم، مخصوصا در علوم انسانی و غیر در واقع علوم طبیعی و پایه و امثال اینا. اینجا دیگه مقام ثبوت و مقام اثبات و معرفت هست دیگه، با یه مجموعی از معرفت ها و تلقی ها مواجهه. در نتیجه بله ممکنه بین تلقی های اصحاب یک علم تفاوت های وجود داره، یا گاهی در ادوار مختلف تلقی ها از عناصر رکنی علم متفاوت میشه. طبعا اون موقع دیگه باید ما بیاییم حسب هر تلقی بگیم تلقی های مجموعی از تلقی های یک فرد یا یک دوره از عناصر رکنی یک علم اقتضایش چی میشه در ساختار. به اون ترتیب ممکنه ساختارهای مختلف یک علم داشته باشه و همین هم هست. میگم آقا شما تلقید از خود دانش اینه، تعریف شما این هست، تلقی شما از موضوع اینه، تلقی شما از غایت اینه، تلقی شما از روش اینه، تلقی شما از مسئله علم این است، و تلقی شما راجع به جزئیات و عدم جزئیات مبادی مبادی علم این است. خب بر اساس تلقی های شما ساختار چنین می شود، چون اقتضائات تلقی های شما در مسئله ساختار علم اینه. وقت دیگری که تلقی هاش با این فرد در این عناصر متفاوته، ساختار پدید آمده و مبتنی بر اون تلقی ها متفاوت میشه و قاعدتا اونجور سازماندهی کرده. ما فرض اون بنی است که کسی تلقی هایی که از عناصر رکنی داره رو آگاهانه اعمال بکنه در ایجاد ساختار، ما داریم اینجور میگیم. و الا این رو همیشه عرض کردیم اول بحث امروز هم گفتیم ممکنه بر اساس تلقی های مختلف نشود به ساختار رسید. چرا؟ برای اینکه گاهی یک فرد تلقیش از عناصر با دیگران فرق میکنه، اما بین تلقی هایی که از عناصر مختلف داره سازگاری نیست و در نتیجه مستلزم نیست که یه ساختار خاصی به دست بیاد. تعریف رو طوری میکنه از علم مثلا فرض کنید، مسائل رو طور دیگری، شما میدید در تلقیش از مسائل مثلا اصول عملیه جز مسائل میشه، در تعریفی که ارائه میکنه اصول عملیه جز مسائل نیست. از اینجور موارد خیلی داریم در همه اصول ما. به نتیجه کسی که تلقیهاش از عناصر رکنی همساز نیست، از چنین کسی و بر اساس تلقیهای چنین فردی توقع ساختار معین نباید داشت.
یا ساختار منظم.
بالاخره ما داریم میگیم ساختار دیگه، واقعا واقعی هندسه رو باید پدید بیاره. ما گفتیم ساختار آن نیست که مثلا همینقدر مطالب کنار هم قرار بدیم. در تعریف ساختار گفتیم ساختار آن است که یک سامانه ارضی و افقی داشته باشه، سامانه عمودی داشته باشه و در سامانه افقی تناسب و تلاعم برش، یعنی ترتیب منطقی وجود داشته باشه، در عمودی هم ترتب منطقی وجود داشته باشه. فرض ما این است که ما خب ما اشکال میگیریم، یعنی در واقع ما میگیم ساختار این است. در اصولات ممکن است کسی یا به دلیل اینکه تلقیهاش ناهمسازند و از اون تلقیها نسبت به عناصر ساختار سازگار و منسجمی به دست نمیاد، یا نه حتی ممکنه تلقیهاش درسته در واقع سازماندهی و در واقع سازمان خوبی نداده. در هر صورت ما ممکن بگیم که این که ساختار نیست، چون ساختار آن نیست که بگیم مطالب رو بغل هم قرار بدیم، بلکه ساختار آن است که مطالب بر اساس منطق ارزن ترتیب منطقی داشته باشه و به اصطلاح عمودیان و طولان ترتب منطقی باید داشته باشه، و اگر نه که این ساختار به حساب نمیاد. خب اگر این است که ما هر مجموعی از قضایا رو بریزیم توی انبانی در هم بگیم من به صلاح علم، ما گفتیم مثلا علم بودگی، علم شدگی مجموعه قضایای متشتته به دستگاهوارگی آنهاست، عنصر جوهری دستگاهوار شدن مجموعه از قضایا آنهاست که ساختار منطقی پیدا کنیم. ولذا باید این توقع داشته باشیم، حالا ولو به این زبان که شما میفرمید بگیم آقا ایشون میخواسته واقعا ساختار پدید بیاره نتوانسته، ایراد داره ساختارش، ولی از نظر ما تعریفی که برای ساختار کردیم در حقیقت ممکن صدق نکنه، برای ساختار نیستیم دیگه، این در هم کردی مجموعی از مطالبی کنار هم قرار دادن مجموعی از به اصطلاح مسائل ساختار این قلمداد نمیشه. خب به هر حال ما با فرض این که یک علمی ثبوتاً انسجام درونی دارد و تلقی همه اصحاب اون علم هم از عناصر رکنی یکسان است، خب در این صورت بررسی اقتضاعات بر اساس این عناصر ما رو به ساختار میتونه برسونه و به ساختار واحدی هم میرسیم. ولی اگر چنین نبود، تلقی ها متفاوت یا در ادوار مختلف، احیانا تلقی ها متفاوت یا حتی عناصر متفاوت شده باشد در ادوار مختلف، مسائل کم و زیاد شده یا کیفیت حتی مسائل تفاوت کرده، فرض بفرمید اگر شما الرساله شافعی رو اولین یا از اولین کتب اصولی قلمداد بکنید، اصلا تلقی از علم اصول در الرساله با تلقی در علم اصول در الزریعه و با دیگر حتی کتب اصولی مثلا اهل سنت فرق میکنه. خب اشکال نداره وقتی تلقی فرق میکنه یا اصلا مطالب فرق میکنه، مسائل فرق میکنه، خود به خود در ساختار تأثیر میگذاره و چندین ساختار میتونه وجود داشته باشه. ولی زمان وقتی در این با این فرض باید بپرسیم ساختارهای علم اصول چگونه است، بر اساس تلقی های مختلف اثباتن، بر اساس وضعیت ها و تکون های مختلف در مقام ثبوت در ادوار گوناگون یا بر اساس سلایق گوناگون. اینا راههایی است که میتوان تشخیص داد ساختار موجود و محقق رو. اما شیوه های تعیین ساختار مطلوب برای یک علم، یعنی با رویکرد پیشینی، ما این که علم اصول اکنون چگونه چینش شده است کاری نداشته باشیم، بگیم بهتر است یا باید شایستی است یا بایستی است که علم اصول چگونه سامان بیابد. به سامان کردن اصول منطقاً نه استقرائیاً و محققاً چگونه باید باشد، این پرسشه. وضعیت مطلوب بخوایم تقسیم کنیم، سازمان جدید و ساختار مطلوبی رو بخوایم پیشنهاد بدیم، ظاهراً مبنا دیگه روشنه. ما گفتیم که اگر بخوایم به یک ساختار مطلوب برسیم باید ویژگی های مطلوبیت رو بشماریم. ما نه تا ویژگی رو گفتیم که البته گفتیم پاره از این ویژگی ها هرچند مطلوب است اما الزامی نیست، در واقع راجح است، رجحانه، ولی بعضی از اونها الزامی و لابدی است که اگر اونها محقق نشود ساختار ساختار نیست یا ساختار معیوب است، نه اینکه ساختار مطلوب ایدئالی نیست یا خیلی اصلا معیوبه یا اصلا ساختار قلم داد نمیشه، محقق نیست یا محقق نیست یا مطلوب نیست. و اینکه راجح هست و این ها هم خوبی و از دیگر است. خب ما از کردیم ویژگی هایی که برای یک ساختار مطلوب میتوان برشمرد و باید در یک ساختار رعایت شود، بر اساس اون مبنا که میگیم ساختار صورت عینی شد یافته و تحقق یافته همون علم است. علم در خارج است، در گویی، حالا ولو به خارج به وجود کتبی آن فرض می‌فرمی. جامعیت، شما اگر تعریف رو جامعه نبود میگه تعریف ناقصی است، تعریف قلم داد نمیشه چون نمیرساند معرف را. جامعیت، مانعیت، جهتمندی، تلاعم تام داشتن با دیگر عناصر رکنی علم، ابتنا بر گرانیگاه و اون مبحث قانونی و برخورداری از ترتیب و ترتب منطقی، ترتیب سطحی و افقی، ترتب عمودی و طولی، کارآمدی در تأمین حداکثری غایت و کارکردهای متوقع از علم. این شش ویژگی تو سه موردشون گفتیم ترجیحی است، شایستی است، نبایستی. این شش ویژگی ویژگی هایی است که در یک ساختار از چینش مطلوب باید رعایت شه. البته ما این نه مورد رو که عرض میکنیم حالت استقرایی داره، هرچند عمدتا اینو مبتنی بر در واقع یک مبنایی است. هر کدوم از اینا رو بالاخره ما توضیح دادیم که چرا اینا شرط میکنیم، چون فرض ما بر این است که گفتیم ساختار صورت عینی یافته و مکتوب شده تعریف است. خب پس باید شرایط تعریف علم رو داشته باشه، جامعیت، مانیت، جهتمندی. و وقتی میگیم که ساختار صورت عینی شده و تحقق یافته یک علم است، پس بنابراین همطور که در خود علم در مقام ذهنیت و معرفت و در مقام حتی تحقق و واقع و نفس الامر بین عناصرش انسجام باشد، خود در همین هم که صورت کتبیان است باید انسجام داشته شده ویژگی چهارم مطرح میشه. و همینطور بحث گرانیگاه ولو از عناصر رکنی است، ولی خصوصیت داره، ما داریم ذکر میکنیم تا بحث ترتیب ترتب افقی عمودی رو در واقع مبناش رو گفته باشیم. کارآمدی در تأمین حداکثری، ولو مسئله غایت و کارکرد مخصوصا غایت از عناصر رکنی است، اما برای تحقق غایت چینش خیلی نقش آفرین است. اینکه غایت چیست باید با غایت سازگار باشه و در مقام عملی مسئله خیلی خصوصیت داره. لحاظ هاست که ما این ویژگی ها رو واسه همون مبانی که اتخاذ کردیم شرط میکنیم. اما به هر حال وقتی بناس یک ساختار مطلوبی رو پدید بیاریم میبایست توجه داشته باشیم این عناصر رعایت بشود و محقق بشود. آنچه که این عناصر اختزا میکند باید در قالب ساختار تولو پیدا میکنیم. در حقیقت ساختار مطلوب پیشنهادی ما مبناش اینه، اینا در واقع تلقی های ماست از هویت یک علم مطلوب. به نتیجه ساختارم برخواسته و برآمد از همین به اصطلاح میتونه پدید بیاد. این هم شیوه یا شیوه های تعیین ساختار مطلوب برای یک علم. خب ما دیگه از روی چهارشنبه رو تعطیل بکنیم، رقمی که برای من دارم یعنی که تهران بودم، تهران نیست، خدمتون میومد شالا جلسه اولون بعد از تعطیلات میشه دوشنبه پانزدهم. بعد دوشنبه پانزدهم میشالا بحث رو ادامه میدیم که بحث تطورات پدید آمده در شیدمان علم اصول در ادوار مختلف هست. انشاءالله که عید و ایام چهار و شما مبارک و انشاءالله که به سلامت و به نشاط و شادمانی انشاءالله این ایام رو طی کنیم. همونطوری که طبیعت نو میشه، تن و روح و روان ما انشاءالله نو بشه و تحول حالی در ما به وجود بیاد در سالمون و سال جدیدمون نسبت به سال قبل انشاءالله سالی کامیابتر و انشاءالله موفق در قلم دار بشه و حرکت در و سلام علیکم.